ایران را بشنوید.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با شبکه رادیویی ایران، ایرانی که برای ما فقط یک نام نیست، چون وطنمونه و همچون مادری ما رو در آغوش گرفته. امیدوارم همه شما سلامت و تندرست باشید و ایرانمون همیشه سرافراز. ورزش ایران برنامه‌ای که برای این ساعت شما عزیزان در نظر گرفته شده به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا
به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. برنامه زنده ورزش ایران از این لحظه آغاز شد و تا حوالی ساعت 19 ادامه خواهد داشت. امروز بعد از ظهر تیم ملی والیبال کشورمون در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌ها برابر کوبا به میدان رفت و توانست که این تیم رو 3-1 از پیش رو برداره. پایان خوش برای مردان ایران در شهر اورلان فرانسه رقم خورد و این برد دومین پیروزی شاگردان آقای پیاتزا در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در سال 2026 بود. تیم ملی والیبال ایران در این مسابقه در دست سوم 25-20 نتیجه را به تیم کوبا واگذار کرد، اما در دست‌های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای 25-23، 25-21 و 30-28 کوبا رو شکست داد تا خیز مناسبی برداره در رده‌بندی تیم‌های ملی والیبال جهان با 7.37 امتیاز و در مجموع با 22.45 امتیاز در رتبه 16 باقی بماند. تیم ملی والیبال ایران با این پیروزی به رتبه 14 رقابت لیگ ملت‌ها هم صعود کرد. مسابقات امسال لیگ ملت‌ها اهمیتش بسیار زیاده، چرا که هر نتیجه‌ای که رقم بخوره به رتبه تیم‌ها در رده‌بندی فدراسیون جهانی والیبال ارتباط مستقیم پیدا می‌کنه و کسب سهمیه بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس. هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال هم از 24 تا 28 تیر در شهر بلگراد صربستان برگزار خواهد شد. علاوه بر این شهر در کشور صربستان، شیکاگوی آمریکا و همینطور کانسای ژاپن هم میزبان هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها خواهند بود که تیم ایران در بلگراد با تیم‌های اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه پیکار خواهد کرد که این بازی‌ها به ترتیب روزهای 24 تا 28 تیر برگزار خواهد شد. از رشته ورزشی والیبال و بازی امروز تیم‌های ایران و کوبا فاصله نگیریم، اشاره بکنم که در مسابقه‌ای که امروز برگزار شد در مجموع 4 دست که تیم ایران برابر کوبا به میدان رفت و 3-1 این رقیب رو برد، تیم کشورمون 100 امتیاز رو کسب کرد که به ترتیب 56 پوان در حمله، 5 امتیاز در دفاع، 7 پوان سرویس و 32 امتیاز از اشتباه های حریف نصیب تیم ملی والیبال ایران شد و علی حاجی پور هم عنوان امتیاز آورترین بازیکن ایران در این مسابقه را به خودش اختصاص داد. بریم به سراغ رقابت‌های جام جهانی فوتبال و به هر حال همه شما شنوندگان محترم مطلع هستید که تیم ملی فوتبال ایران نتوانست به مرحله 16 نهایی رقابت‌های جام جهانی برسه و نتایجی که از نیمه شب تا صبح امروز رقم خورد در سه گروه آخر رقابت‌های جام جهانی همگی به ضرر تیم ملی فوتبال ایران بود. از پیروزی کرواسی مقابل غنا گرفته، برتری جمهوری دموکراتیک کنگو مقابل ازبکستان و تساوی عجیب 3-3 تیم‌های ملی اتریش و الجزایر که همگی این نتایج به ضرر تیم ملی فوتبال ایران شد. البته خب کار دست ما نبود و ما فقط منتظر این بودیم که نتایج طوری رقم بخوره که ما بتونیم از مرحله گروهی صعود کنیم، ولی به هر حال فوتبال هست و اتفاقهای پیش بینی نشده و ریز درشت و باید به فکر آینده باشیم و رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. در حالی که ساعت 18:38 دقیقه است با آقای ابراهیم قاسم‌پور گفتگو می‌کنیم، یکی از مفاخر فوتبال کشورمون و از مربیان شناخته شده و چهره‌های خوشنام فوتبال ایران. آقای قاسم‌پور سلام، وقت بخیر.
سلام آقای معتمد هاشمی، وقت شما بخیر، در خدمتتونم.
ارادتمندم. تحلیل شما رو دوست داریم بدونیم. به هر حال بازی تیم ملی ما تمام شد در رقابت‌های جام جهانی، با 3 امتیاز مسابقات رو ترک کردیم، به مرحله بعد نرسیدیم، ولی خب زندگی جریان داره، فوتبال ادامه داره و رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در پیش هست. به نظر شما چه کاری باید انجام بشه برای اینکه در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا آینده تیم کشورمون رو موفق ببینیم؟
عرض کنم خدمتتون، خب ما فکر می‌کنم دو طرفو باختیم، یعنی ما هم جام جهانی رو از دست دادیم، تیم بر مرحله بعد در این حالی که گروه خوبی قرار گرفته بودیم و پیش بینی میشد که شاید بتونیم این دور از بازی ها به مرحله بعد صعود کنیم، متاسفانه این اتفاق نیفتاد به دلایل مختلفی که حالا خود شما هم میدونین. و فکر میکنم برای بازی جام ملت آسیا هم یه طوری به تیم ملی لطمه خورد، به دلیلی که ما پشتوانه سازی نکردیم، بازیکنایی که فکر میکنم حالا شاید در 12 تاشون بعد 1-2 سال پیش از چرخه تیم ملی خارج میشدن یا خارجشون میکردن نکردن. به همین دلیل من فکر میکنم برای بازی‌های جام ملت آسیا با مشکل مواجه بشه، تیمایی از جمله ژاپن، کره، عربستان و غیره. الان تازگی هم ازبکستان دارن خودشون رو میرسونن تو ساعت اول آسیا، ما من فکر میکنم در این یواش یواش میرسیم به ساعت دوم آسیا. به همین دلیل کار خیلی سختیه. اگر قرار با همین تیم بریم که من فکر میکنم شاید دوستان دوباره کماکان دو حرف خودشون باشن، از بازیکنهای با تجربه استفاده کنن، با مشکل مواجه میشیم. اگر قراره تو این مدت کم 5-6 ماه بکنن، بیشتر وقت نیست، جایگزینایی باید به حساب انتخاب بشن، بیان به تیم اضافه بشن. شاید جوانایی که الان اضافه میشن تجربه لازم، اعتماد به نفس لازم رو ندارن، دوباره با مشکل مواجه میشیم. والا کار خیلی سخته.
حالا الان یه نکته وجود داره قاسم، آیا ما بریم برای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا حالا با بازیکن‌های با تجربه و به هر حال تمام توانمون، یا نه این مسابقات رو یک رویدادی قرار بدیم برای پوست اندازی به منظور شرکت در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2030؟
ببین نظرها مختلفه، هر کسی یه نظر خاصی داره. من عقیده‌م اینه که ما خیلی قبل از جام جهانی، حالا 3 سال خورده آقای قلعه‌نویی اومده، من فکر میکنم باید همون موقعی کار میکردیم. الان هم به نظرم من باید قید یه جام ملت‌ها رو بزنیم. البته فوتبال قابل پیشبینی نیست، اتفاقاتی توش میفته که اصلا نمیشه پیشبینی کنی. ما جوانای خوبی داریم، به نظر من باید به جوانا بیشتر فرصت داده بشه، انرژی تازه به تیم تزریق بشه و تیم پشتوانه سازی بشه، چون نمیتونیم همینطور ادامه بدیم. تا کی میخوایم از حاج صفی، نمیدونم، قدوس، جانبخش از اینا استفاده کنیم؟ یه جایی باید تبعاتش قبول کنیم، هم مسئولین ورزش هم مربی‌ها شهامت به خرج بدن، یعنی کارو بکنن. ما الان فکر میکنم اگر جوان برده بودیم به جام جهانی فوقش نهایتاً حذف میشدیم دیگه. الان هم حذف شدیم، اتفاقی رخ نمیداد، ولی حداقل برای 10-15 سال آینده میتونستیم پشتوانه تیم ملی رو قوی کنیم. متاسفانه کار صورت نگرفت.
خب فکر نمیکنید این یه مقدار برمیگرده به فرهنگ فوتبالی نتیجه گرا بودن ما؟ چون الان ما همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم، اگر تیم صعود کرده بود شاید احساس میکنیم یک موفقیت خیلی بزرگ نصیبمون شده، و به هر حال یک مقدار در خصوص واقعیت‌های فوتبال و اون چیزی که به معنای واقعی میشه ازش به عنوان موفقیت نام برد، ما در فوتبال اون دچار مسئله مشکل هستیم، چون انقدر در وادی نتیجه گرایی قرار گرفتیم.
همین مسئله رو صبح با یکی از رسانه‌ها که صحبت کردم گفتم اگر ما واقعا از مرحله اون صعود میکردیم، تو باد اینه میخوابیدیم که ما موفق شدیم برای اولین بار مثلا در اون حالی که با 48 تیمه شده مرحله اول، به نظر من اصلا کیفیت چندانی نداشت و تو گروه خوبی هم قرار گرفتیم، با این حال میرفتیم تو باد این میخوابیدیم که ما موفق شدیم برای اولین بار صعود کردیم به مرحلمون. شاید یه تلنگری باشه به این که مسئولین مربی ها بیان به خودشون بیان که آقا باید تغییر تحولاتی تو نفرات تیم ملی بشه.
بله، و الان بازم شاید برمیگردیم به همون بحث فوتبال پایه، یعنی اگر به همین کشورهایی که در این دوره از رقابت‌های جام جهانی تا اینجا حالا نسبتاً موفق بودن نگاه بکنیم، و به ویژه حالا کشور آفریقایی که از بین 10 کشور آفریقایی حاضر در رقابت‌های جام جهانی می‌بینیم 9 تیم صعود می‌کنن به جمع 32 تیم مرحله حذفی، که خودش یک اتفاق خیلی مهمیه برای فوتبال قاره آفریقا. دوباره برمیگردیم به همون بحث فوتبال پایه که الان ما تیم‌های جوانان و امیدمون رو شاید سال‌های سالی که رها کردیم و به موفقیت خاصی نرسیدیم، بازیکنی از دل این تیم‌ها بیرون نیامده که بتونه به عنوان سرمایه تیم بزرگسالان مطرح بشه، و دوباره مجبوریم برگردیم به همون سرمایه‌های قدیمی، همون تیمی که آقای کیروش ساخته برای جام جهانی 2018، و دوباره به سراغ قدیمی‌های پابسن گذاشته بریم برای اینکه به یک موفقیت نسبی برسیم.
ببینید ما در گذشته حالا شده اینجا شده مدارس فوتبال، آکادمی فوتبال، من نمی‌دونم اسمش چی می‌ذارن، در گذشته فضاهای بازی بود، استودیوهای مختلف، ما تو شهر خودمون آبادان،
بله بله،
زمینای مختلف و زیادی بود که فضاهای بازی بود، بچه‌ها از صبح تا شب،
همون زمین خاکی‌های معروف دیگه،
بله، گل کوچیک تو پلاستیکی، گل کوچیک‌های قدیم، این بود که مدام توی خیابونا و توی کوچه‌ها و توی این زمینا بچه‌ها بازی می‌کردن. متأسفانه این فضاها گرفته شده. فوتبال ما، من مثلا تو شهر خود من آبادان 14-15-16 تا تیم باشگاهی توش انجام می‌شد.
بله.
الان آبادان خلاصه شده تو تیم نفت آبادان، دیگه کیش کس تیمداری نمی کنه. دوتا نابینا داشتیم ما تو آبادان، کیان و تیم آزاد، اینا تیم داشتن.
تازه جمع آبادان هم که خیلی تیم قدیمی بود جمع.
بله، شما حالا میگن خوزستان و آبادان مهد فوتبال، الان تو خود آبادان بری بگرد دوتا بازیکن خوب پیدا نمی کنی بومی. اون سازندگی ها بین رفته تو چارچوب خاصی که تو اونا سازندگی چندانی نمیشونه، بازیکن خلاق به وجود نمیاد، بازیکن که باید آزادی عمل داشته باشه با توپ هر کار داره، توپای پلاستیکی و کوچیک هر کار داره پا بکنه انجام بده، خلاقیتش بره بالا، اون شجاعت پیدا کنه که بخواد با توپ تو زمینم انجام بده از بین رفته. به همین دلیل سازندگی نیست. شما الان تیمای پرسپولیس، استقلال، اینا که حالا آکادمی فوتبال دارن، سپاهان، فولاد، تراکتور، ببین چند تا بازیکن تو طول فصل از تیم ردشون به تیم بزرگسالشون اضافه میشه، یا نمیشه یا به ندرت اضافه میشه و تو طول فصل هم ازش استفاده ای نمیشه.
بله، کاملا نکته درستی اشاره کردید. حالا انشالله به هر حال برنامه‌ریزی تازه وجود داشته باشه در فدراسیون فوتبال برای اینکه این مسائل حل بشه و در واقع یه گزارش کاری تهیه بشه از عملکرد تیم ملی، از روند آماده سازی تیم ملی و نقاط ضعف و قوت به طور کامل بررسی بشه. اگر نکته باقی مانده بفرمایید آقای قاسم پور.
ممنون. من فقط امیدوارم که مسئولین ورزش ما اولا آدمای بیان تو رأس کار که کننده باشن، خودشون ورزشی باشن، و کسایی بیان که بتونن یه تغییر تحولات ایجاد کنن. خیلی از این آقایون سالیان مثل تو رأس ورزش هستن، هیچ چیزی تغییر نکرده. امیدوارم که این اتفاق رو
خود. خیلی متشکرم از شما آقای بانو عزیز که همراه ما بودید. یه نکته هم اشاره بکنم که در پایان مرحله گروهی و در آغاز و آستانه مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام جهانی، اروپا توانست 16 تیم رو به مرحله 16 نهایی بفرسته، آفریقا 9 تیم، آسیا در واقع 8 تیم اینا سهمیه‌هایی بود که در واقع در ابتدای رقابت‌های جام جهانی وجود داشت دیگه برای شروع مسابقات، و در نهایت همونطور که اشاره کردم آفریقا 9 تیمش به مرحله 16 نهایی جام جهانی رسیدن، یعنی یک اتفاق باور نکردنی برای این قاره که نشان دهنده رشد فوتبال قاره سیاه هست در دنیا، و این در حالی که حتی برخی از تیم‌های مطرح قاره آفریقا مثل کامرون در این دور از رقابت‌های جام جهانی حضور نداشتن، و به هر حال فوتبال قاره آفریقا روند خیلی خوبی رو از نظر توسعه و موفقیت برداشت در این دور از مسابقات جام جهانی.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
ساعت 18:47 دقیقه است که با برنامه ورزش ایران از رادیو ایران کنار شما شنوندگان محترم هستیم. همکارم خانم معصومه کیانی هم داخل استودیو ما رو همراهی میکنه و این روزا ایشون هم خبرهای خیلی شنیدنی و جذابی از مسابقات جام جهانی آماده میکنه و تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنه. خانم کیانی سلام و خیلی خوش آمدید.
متشکرم از شما همکار خوبم آقای معتمد هاشمی. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان خوب برنامه ورزش ایران. خب اگه بخوایم به مهمترین اتفاقات و حواشی جام جهانی اشاره بکنیم، باید بریم سراغ حذف تیم ملی فوتبال کشورمون از مسابقات جام جهانی، که حالا یکی از صفحات فوتبالی هم به این موضوع به مسابقه اتریش و الجزایر اشاره کرده که نوشته اتریش ایران رو حذف کرد. یه در واقع عکس رو دست یکی از بازیکن‌ها گذاشته و روی اون عکس هم ترجمه ترجمه‌اش این میشه وقت اضافه تا وقتی که ایران حذف بشه. این هم یکی از واکنش‌های جالبی بود، چون بعد از پایان 4 دقیقه وقت تلف شده که گرفتن، داور انقدر بازی رو نگه داشت و بالاخره گل مساوی ثبت کردن، گل مساوی زدن و ایران هم خب حذف شد از دور مسابقات. که
البته نمیشه واقعا اثبات کرد که حالا آیا موضوع پشت پرده‌ای وجود داشته یا حالا تبانی بوده، نمیشه اینو ثابت کنیم،
چون بلافاصله
سند و مدرک و دلیل متقنی نیاز هست.
ولی به هر حال بعد از این که
یه مقدار اتفاقهای بازی اتفاقهای عجیب بودی، فقط میشه به این موضوع اشاره کرد. یه حالا جالبه که 44 سال پیش، حالا به خاطر همین مسابقه خیلی هم به این موضوع اشاره شد در رسانه‌های مختلف، که 44 سال پیش هم تیمای اتریش و الجزایر با هم همگروه بودن، آلمان غربی هم بود، شیلی هم بود توی گروه جام جهانی 82 اسپانیا، و روز آخر اگر آلمان یکیش یا دو هیچ اتریش رو می برد، هر دو تیم صعود میکنن، الجزایر حذف میشد و مسابقات هم همزمان نبود، یعنی در جام جهانی 1982 مسابقات آخر گروه هم همزمان نبود، که همین اتفاق هم افتاد. آلمان اومد 1-0 اتریش رو برد، بعد مثل بازی امروز خیلی با هم پاسکاری کردن و خیلی خلاصه با هم مسالمت‌آمیز برخورد کردن، و از جام جهانی بعدیش بود که مسابقات آخر مرحله گروهی همزمان شد، به خاطر اینکه حالا شایبه تبانی و مسائل از این دست پیش نیاد. به هر حال بعد از گذشت این همه سال دوباره این دو تیم یک اتفاق جنجالی فوتبال رو رقم زدن دیگه.
دقیقاً. خب خیلی به قول شما هم پاسکاریا که خیلی طولانی بود، و همین که شما فکر کنید دقایق پایانی بازی چطور میشه در کمتر از یکی دو دقیقه بیان و جبران بکنن گل خورده رو، و اینها خب خیلی شایبه هایی رو به وجود آورده. اما در مورد کره جنوبی هم بگم که کره جنوبی هم خب دچار سرنوشت ایران شد و حذف شد از دور مسابقات، که حالا اگر بخوایم نگاهی هم داشته باشیم حواشی که بعد از این مسابقه داشت، رئیس جمهور کره جنوبی انتقاد شدیدی رو کرده و یکی از بهتر بگیم هوادارای پروپاگورس فوتبال هستش و بازی تیم ملی فوتبال کره جنوبی رو هم تماشا می‌کرده، و در صفحات مجازی هم خشمش رو نسبت به مدیران تیم ملی ابراز کرده. یه بیانیه تندی هم نوشته: در مواجهه با این نتیجه غیر منتظره فراتر از سردرگمی احساس پوچی عمیقی می‌کنم. در ادامه هم گفته که البته با انگشت نما کردن عملکرد نادرست فدراسیون تیم فوتبال کره جنوبی توضیح داده، در نهایت بار دیگر ثابت شد انسان‌ها در قلب هر تغییری قرار دارن. وقتی رفیق بازی و دسته‌بندی‌ها برشایستگی ترجیح داده بشن، افراد بی‌کفایت در پست‌های مدیریتی منصوب میشن و یه همچین اتفاقاتی هم میفته که خب واکنش خیلی تندی هم بود از طرف رئیس جمهور کره جنوبی. یه اتفاق خوب دیگه‌ای هم که بعد از بازی تیم ایران افتاد، هواداره مکزیکی برای 21مین روز متوالی اومدن کنار هتل ورزشکارای ما، ازشون حمایت کردن. البته دبیرکل فدراسیون فوتبال هم و همینطور سفیر ایران در مکزیک از مهمان نوازی مکزیکی ها از تیم ملی در مدتی که در مکزیک بودن قدردانی کردن. یه اتفاقاتی هم حالا یعنی در واقع یه سری آمار ارقام هستش در مورد تیم های آفریقایی که صعود کردن به مرحله حذفی و تیم های آسیایی که صعود کردن. از 10 تیم آفریقایی حاضر در جام جهانی، 9 تیم موفق شدن که به مرحله حذفی راه پیدا بکنن. بدترین عملکرد متعلق به قاره آسیا بوده که از 9 تیمی که در این مسابقات حضور داشتن، 7 تیم از 16 تیم حذف شده در مرحله گروهی، 2 تیم بودن، یعنی 2 تیم موفق شدن
از آسیا.
که
یکی ژاپن، یکی استرالیا. حالا استرالیا هم که البته اصالت اقیانوسیه ای داره تقریبا، حالا اگه بخوایم آسیایی خالص حساب کنیم فقط ژاپن.
دقیقاً. البته آقای کیروش هم انتقاد کرده به تعداد زیاد تیم‌ها در مسابقات جام جهانی و گفتن که وقتی یه چیزی کمیاب باشه، اون موقع هستش که ارزش واقعی خودش رو نشون میده و باید تیم‌هایی که شرکت می‌کنن در مسابقات جام جهانی کم باشه تا اون موقع ارزش و عیار جام جهانی هم مشخص بشه. و گفتن که حالا مثلا از تیمایی که در مسابقات اروپا هستن و از اروپا، قاره اروپا اومدن صعود کردن و رسیدن به جام جهانی، چند تا تیم هستن. وقتی که شما تعداد تیم ها رو کمتر بکنید، در واقع میشه بگیم که مسابقات رشد قابل توجهی رو داشته. اینم یه نکته بودش. یه پدیده هم در آفریقای جنوبی در واقع معرفی شد در این مسابقات، در واقع پدیده 21 ساله که حالا یه گزارشی هم نوشته شده. تیم ملی
امشب با کانادا بازی دارن، اولین مسابقه مرحله 16 نهایی تاریخ جام جهانی بعد بگیم.
و اشاره کرده که عملکرد خوب ضعیفی رو داشته ولی بعد روند صعودی رو داشته و بعد اشاره شده به اینکه این هافبک 21 ساله موفو کنگ هستش که در واقع اومده در دوران نوجوانی سختی رو هم پشت سر گذاشته، در یک خانواده بزرگ شده که در واقع شرایط سختی رو داشتن، در یک مدرسه شبانه روزی روزگار سپری کرده، به یه شخصیت پخته رسیده، به فوتبال حرفه‌ای دست پیدا کرده. و بعدم اشاره شده که این هافبک 21 ساله تونسته در واقع هم از سرعت بالا، از قدرت تفکر زیادی که نیاز هستش استفاده بکنه، اون پتانسیل فوتبالی بی حد و مرزی که داره تا بتونه به نتایج خوبی دست پیدا بکنه که الان ما شاهدش هستیم و در مسابقات فوتبال میبینیم که اینجور ظاهر شده و تونسته کره جنوبی رو به این مرحله برسونه.
آفریقای جنوبی،
ببخشید آفریقای جنوبی. بله.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم کیانی. و همونطور که اشاره کردم، امشب اولین مسابقه مرحله 16 نهایی جام جهانی بین تیم‌های ملی کانادا و آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. خب در مسابقاتی از این دست با این شیوه برنامه‌ریزی ممکنه یک سمت جدول سمت سختی باشه، سمت دیگر جدول سمت آسانی باشه. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که در مرحله حذفی تیم‌ها با چه شرایطی و با چه قابلیت‌های مقابل هم صفاره می‌کنن، ولی احتمال شگفتی در این مرحله از رقابت‌های جام جهانی هم کم نیست. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران 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 ایران
ایران ایران. از رشته‌های دیگر ورزشی هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. از هندبال ساحلی بشنوید. تیم ملی هندبال ساحلی ایران در آخرین دیدار در رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل فرانسه به پیروزی رسید و مقام نهم مسابقات را کسب کرد. این رقابت‌ها در کشور کرواسی جریان داشت که تیم ایران برابر فرانسه به برتری رسید و در نهایت در این مسابقات نهم شد. تیم ملی والیبال ساحلی ایران متشکل از عباس پوراسگری و علیرضا آقاجانی در مسابقه نهایی رقابت‌های تور جهانی فیوچرز هانگژو چین برابر تایلند به میدان رفت و 2-0 مغلوب این تیم شد و به رتبه دوم و نشان نقره در این مسابقه دست یافت. کنفدراسیون والیبال آسیا برنامه کامل رقابت‌های زیر 18 سال پسران قاره کهن رو اعلام کرد و تیم نوجوانان ایران در نخستین مسابقه برابر فیلیپین به میدان خواهد رفت. این مسابقات طی روزهای 21 تا 28 تیر در شهر هایکو چین انجام میشه. تیم کشورم در گروه دو با تیم‌های بحرین، هند و فیلیپین جدال خواهد کرد که اولین مسابقه تیم ملی والیبال ایران ساعت 11:30 روز 21 تیر برابر فیلیپین برگزار خواهد شد. علاقمندان بسکتبال فردا را از دست ندن، چرا که تیم ملی بسکتبال ایران در یک بازی خیلی مهم در چارچوب رقابت مقدماتی جام جهانی برابر تیم ملی بسکتبال سوریه به میدان خواهد رفت. البته این مسابقه در شهر عمان اردن برگزار خواهد شد و تیم کشورمون در سه مسابقه قبلی در این رقابت‌ها 2 برد مقابل عراق و 1 شکست و برابر اردن کسب کرده، در جایگاه دوم گروه 3 قرار داره و تیم سوریه هم در 3 بازی قبلی خودش 2 شکست رو مقابل اردن و 1 برد برابر عراق به دست آورده و این مسابقه به ویژه برای تیم سوریه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امیدوار هستیم تیم ملی بسکتبال کشورمون بتونه که در این مسابقه موفق باشه. ضمن اینکه دانت مکگیل بازیکن آمریکایی و تغییر تابعیت داده شده سوریه در بازی قبلی موفق به کسب 34 امتیاز برابر عراق شد و مهره خطرناک تیم سوریه خواهد بود در جدال برابر بلندقامتان کشورمون. دو تیم ایران و سوریه در 9 تقابل قبلی با هم در شرایطی روبرو شدن که ایران توانسته 8 بازی رو از سوریه ببره و سوریه هم تنها 1 پیروزی رو مقابل تیم ملی بسکتبال ایران به دست آورده. آخرین مساف ایران و سوریه در رقابت کاپ آسیا بود در سال 2025 که تیم ایران 82-43 سوریه رو شکست داد. سپاسگزارم که امروز هم با برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران کنار ما بودید و این برنامه رو دنبال کردید. فردا هم ساعت 18:30 منتظر ما باشید. تا برنامه فردای ورزش ایران، خدا نگهدارتون.
لباسشویی هوگه با 3 ویژگی در 1 محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوگه نهایت پاکیزگی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.